بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که اخلاق انتقال نفس انسانی به بدن حیوانات رو اجازه میده، ولی انتقال به بدن لباس و معدن رو اجازه نمیده. علتش هم این بود که نفس ساخته شده برای به کمال رسیدن. اگر وارد بدن حیوانی بشود به جهت این که بدن حیوانی حیات را قبول می کند و اجازه کسب کمالات علمی و عملی به نفس می دهد، این نظر منظوری که نفس به خاطر او خلق شده تأمین می شود، یعنی نفس به کمال لایقش می رسد. و اگر وارد بدن نباتی یا معدن بشه هلاک می شود و اون مقصودی که نفس به خاطر او خلق شده فوت میشه. و چون در عنایت ازلی اون موجودی که به خاطر هدفی خلق شده وسیله رسیدنش به اون هدف فراهم شده، پس باید نفس حتما به بدن حیوان تعلق بگیرد بعد از مردن بدن انسان و نمیتواند منتقل شود به بدن نبات و بدن حیوان جمعات. تعبیری که خود ایشون داشتن این بود که نفس برای دستیافتن به کمالات علمی و عملی ساخته شد و دستیافتن به این کمالات متوقف بر رفع جهالات و رذایل اخلاق و رفع جهالات و رذایل اخلاق متوقف بر حیات و حیات هم در بدن حیوانی پیدا میشه، در بدن جماد و نبات پیدا نمیشه. بنابراین نفس نباید به بدن جماد و نبات منتقل بشه، بلکه باید به بدن حیوان منتقل بشه تا از طریق حیاتی که ادامه پیدا میکنه بتواند جهالات و رذایل رو رفع کند و با رفع جهالات و رذایل بتواند کمالات علمیه و عملیه را به دست بیاورد و به کمال لایقی که برای او خلق شده برسد. به این جهت اجازه داده نمیشه که نفس به بدن نبات یا جماد منتقل بشه، بلکه حتما باید به بدن حیوان منتقل بشه. دیگه توضیحات اضافه و این روشه لازم بود از کرده بودم جلسه گذشته. تناسب ملکی ملکوتی رو بدن کرده بودم و گفته بودم که ملکی سعودی هست، نزولی هست. نزولی رو عرض کردم که اینا فقط بخش نزول از بدن انسان و بدن حیوان رو قبول دارن، بقیه رو قبول ندارن. این که چرا در حیوان قبول میکنن و در بقیه قبول نمیکنن توضیحش جلسه گذشته گفته شده بود، منطور چون کم آخر وقت بود نشد تشمیل کنیم، الان تشمیلش کردم. اگرچه این که چرا خونده بودم اما به مرتبه تشرار میکنم که نقل به معادن و نباتات جایز نیست. در آخر صفحه 469 دست 23 داشتیم، نقل به معادن و نباتات جایز نیست چون این که نقلی مستلزمه این میشود که نفوذ آزاد شده از ادوار انسانیه معطل بمانند از اکتساب کمالات علمی و عملی، چون این کمالات اکتسابشون توقف داره و زوال جهالات و رذایل اخلاق و زوال جهالات و رذایل اخلاق متوقف است بر ادوار حیه و ادوار حیه در حیوانات، ادوار حیه ادوار حیوانات نه ادوار نباتات و جمادات. بنابراین انتقال باید به ادوار حیوانات حاصل باشه نه به ابدان جماد نبات. باید به ابدان حیه تعلق بگیرد لیزول رذائل عنها بالعذاب و به شدت الموت، تا رذائل از این نفس که تعلق گرفته به ابدان حیه با عذاب و به سکرات موت و مصائب از بین بره. چطوری از بین میره؟ با بکار گرفتن ابدان حیوانی که طبقات نیران از قبل گفتیم اینها جهنم رو عبارت از بدن حیوان می دانند و برای حیوان ضعیفتر که منتقل شد وارد طبقه بهتری می شود، همینطور طبقات رو طی می کند تا به آخرین طبقه که مخرج از جهنم برسه دیگر از اونجا خارج می شود. پس باید بدن حی داشته باشد تا بتواند رنج رو بکشد، بدن جماد یا بدن نبود که رنج رو نمی کشد. پس باید به بدن حیوان تعلق بگیرد، مسائل رو تحمل بکنه و این طبقات نیران رو که همون مقدار حیوان رو بگذاره تا این که به هم مخرج و محل خروج برسه و خارج بشه از این جهنم. وقتی خارج شد که رفت کردیم کامل شده و به عالم ملکوت منتقل بشه. حالا این مطلب معنی که به گذشته بود، حالا وارد بحث امروز میشیم. ما تا حالا توضیح میدادیم که مشرقیین یعنی حکمای مشرق زمین معتقدن به انتقال نفس از بدن انسان به بدن حیوان، اما از بدن انسان به انسان اجازه نمیدن. علتش هم البته گفته نشد ولی معلومه، از علتی که قبلا آوردن معلومه که این را اجازه نمیدن. انتقال نفس از بدن انسان به بدن انسان اجازه داده نمیشه، چون بدن انسانی که میخواهد منتقلان الهی باشد که تازه متکون شده به لسان استعداد از مفارق، از موجود مفارق نفسی طلب میکند و موجود مفارق به او جواب میدهد و این نفس رو به او افاده میکند و او صاحب نفس مستعد الله میشود. اگر نفسی به او منتقل شود لازم میاد که در این بدن انسان دو نفس جمع بشه و اجتماع دو نفس محاله، از تناسخ در ابدال انسانی محاله، یعنی انتقال نفس از بدن انسان به بدن انسان دیگر جایز. این البته گفته نشده ولی خب من از مسئله رو تقریب درست آمد. حالا سوال اینه که انتقال نفس از بدن حیوانی به حیوان مناسب خودش جایز هست یا نه، یعنی همسنس خودش. مثلا از بدن اسب نفسی منتقل شود به بدن اسب دیگر، فرض اینه که اون نفسی که این اسب دارد نفس انسان است که قبلا از بدن انسانی منتقل شده به این بدن فرس. حالا وقتی که این فرس نمیره جایز است که این نفس منتقل شود به بدن فرس دیگر، یا باید منتقل شود به سنخ دیگری از حیوانات، مثلا وارد بدن مثلا قاطر بشه که یه سنخ دیگری از سنخ فرس نیست. می فرمان که مانعی نداره بعضی از همین حکمای مشرق انتقال نفس از حیوانی رو به حیوان مسانح اجازه میدن، منتها اگر ایجاد مزاحمت نشه. اولا با توضیح بدیم که ایجاد مزاحمت شدن یعنی چی. ثانیا باید بیان کنیم که این اگر ایجاد مزاحمت نشود نشان دهنده اینه که خود قائل در مسئله تردید داره. و همون مطلب اول که ایجاد مزاحمت نشه یعنی چی، این اشاره میکنه به همین دلیلی که الان عرض شد. اگر مشا قائلا به این که هر بدنی چه بدن انسان باشد چه بدن حیوان باشد تقاضا میکند نفس مناسب خودش رو، اگر این حرف مشا ثابت بشه بدن فرس هم تقاضا میکند نفس مناسب خودش را، بنابراین نفس مناسب رو از موجود مفارق اخذ میکنه، دریافت میکنه. حالا اگر نفس مستنسخه بخواهد به این بدن حیوان منتقل شود، حالا چه از فرس بیاد چه از چیز دیگه بیاد، ایجاد مزاحمت میکنه، یعنی در یک بدن دو تا نفس جمع میشه و این یعنی دو تا نفس مزاحم هم میشن، هر دو میخوان در یه بدن تصرف کنن، یکی مزاحم دیگری و اون دیگری مزاحم اون یکی میشه. علتش اینم هستش که محل تصرفشون یک چیزه، وقتی محل تصرف یک چیزشون بالاخره تداوم درست میشه. اگر این قول مشاع درست باشد یعنی هر نفس هر بدن تقاضای نفس بکند، لازمش لازمه تناسخ جنس به جنس، انتقال نفس از بدنی به بدن مصانف، لازمش ایجاد وجود مزاحم است، یعنی وجود دو نفس در بدن واحد و نتیجتا وجود مزاحم خواهد شد. و اگر کلام مشا درست نباشد فقط این تقاضای نفس مخصوص بدن انسان باشد، عدم مزاحمت. عدم مزاحمت هم توضیح داده شد، یعنی اینکه بدن اون حیوان، بدن حیوان تکون یافته تقاضای نفس نکنه، که اگر تقاضای نفس کرد و حرف مشا درست بود قهرن بهش نفس داده میشه، اون وقت نفس مستنسخه هم میخواد بیاد اجتماع نفسه میشه و مزاحمت درست میشه. اما اگر تقاضای این بدن تقاضای نفس جدید نکند، به همون نفس مستنسخه اکتفا کند، نقل این نفس به این بدن مستلزم اجتماع نفسه این به وجود مزاحمت نمیشه. خب این مطلب اول بود که توضیح داده شد معنای مزاحمت یا نبود مزاحمت چیست. اما مطلب دوم که گویندگان این مطلب که لولا مزاحمت ما لم یلزم المزاحمه، گویندگان این مطلب در مسئله تردید دارند، چون میگن اگر حرف مشا درست باشد و این بدن تقاضای نفس جدید بکند مزاحمت حاصل می شود، اگر حرف مشا درست نباشد و نفس و بدن تقاضای نفس جدید نکند ایجاد مزاحمت نمی شود. به صورت جزمی نگفتن مزاحمتی حاضر نیست و نتیجتاً انتقال جایست، یا به صورت جزمی نگفتن مزاحمت حاصل هست و لذا انتقال جایست، گفتن انتقال جایز است اگر مزاحمت حاصل نباشد. این اگر نشون میده که مسئله براشون روشن نبوده، جزم نداشتن، تردید داشتن، نمیدونستن واقعا مزاحمتی میشه یا نمیشه، یعنی در واقع نمیدونستن که این بدن حیوان نفس جدید تقاضا میکند تا منجر به مزاحمت بشود یا تقاضای نفس جدید نمیکند تا منجر نشود. لذا به صورت اگر گفتن، گفتن انتقال نفس انسانی از بدن فرس اول به بدن فرس دوم مانعی ندارد اگر مزاحمتی برای این انتقال نباشد، یعنی در بدن دوم اجتماع نفسه لازم نیست. معلوم میشه که براشون مسئله روشن نبوده که با اگر گفته
من
چون
لازم نیست
چرا این رو در بدن انسان قبول دارد، در بدن انسان تنها قبول دارن که تقاضا هست. بنابراین اگر بخواهد به بدن اگر بدن انسان بخواهد منتقل و الهی باشد اجتماع نفسه لازمه توش هست. بدن انسان میتواند منتقل و منح باشد، اون توش قبولش هست، بدن انسان منتقل و منح هست، باقل عقا باشد، منتقل و الهی بودنش دارید، این نفس نمیشه بهش منتقل بشه و این اجتماع نفسه لازمه. بدن حیوان هم میتواند منتقل الیه باشد از انسان، میتواند منتقل و من باشد به سنخ دیگر حیوان. حرف این است که میتواند منتقل و من یا منتقل الیه باشد در یه سنخ، این یک سنخ هم منتقل و من، فردی از یک سنخ منتقل و من باشد، فردی از همون سنخ هم منتقل و الیه باشد. حرف سر اینه، در این یکی جزم ندارد که آیا بدن حیوان تقاضای نفس جدید میکند یا نمیکند، چون جزم ندارن به این صورت باید کنن که اگر مزاحمتی حاصل نشود تناسب جایزه، انتقال جایزه، و اگر مزاحمت حاصل شود انتقال جایز نیست. ازشون بپرسیم که ها رو کدومش هست نمیتونم توضیح بدم، ولی میشه تاکید داشت
بهتر ما هر کدوم از سنخ حیوانات و افراد از هر سنخ دست بذاریم همین شرط وجود داره، ولی در هر سنخی شک وجود داره، در هر حیوان این شک وجود داره که شاید نفس داشته باشه و مزاحمت ایجاد بشه، در اون هم توی قائل به تماس بشه.
چیه؟
بله، هم سنخ ها نمیشه قائل بشه نفس انسان بشه، برای شما هر سنخی را اگر احتمال نفس داری در هر فردی از افراد حیوان چجوری میباید قائل به تماس بشه؟ شما داری که در سنخ، خب در سنخ بلکه در افراد این سنخ ما احتمال وجود نفس هم میدیم.
ببینید، قرار بر این شده که ما در تناسخ مستدل حرف نزنیم،
یعنی
بله به انگار مثلا انتخاب شده ما اقناعی حرف بزنیم، ما اینطوری میگیم، اینطوری توضیح میگیم. سه فرض میکنم، یک فرض این که از بدن انسان بخواهد منتقل شده، یه فرض اینه که بدن انسان رو مطرح کنید که این آیا تقاضای نفس میکنه یا نه، در این یقین داره که تقاضای نفس میکنه، باید منتقل و اله قرار بگیرد لازمه بشمارد. یه فرد اینه که بدن حیوان رو مطرح کنید در حالی که بخواهد از سنخی غیر از سنخی خودش نفسی قبول کنه. در این صورت هم یقین داریم که تقاضای نفسی نمی کنید. حیوان همین که حرف شما هم دیگه از میکنم که حیوان رو توضیح می کنید. بدن حیوانی که میخواهد از غیر سنخ خودش قبول کند این تقاضای نفس نمی کنه. سوم، بدن حیوانی که می خواهد از مصالح خودش قبول نفس کند اینو نمی دونه تقاضای نفس می کنه. حرف شما اینه که بین دوم و سوم چه فرق؟ در دومی بدن حیوان منتقل الیه، در سومی هم بدن حیوان منتقل الیه. حالا از سنخ خودش منتقل بشه یا از غیر سنخ خودش چه فرق میکنه؟ این بدن حیوان آیا تقاضای نفس میکنه یا نمیکنه؟ اگه تقاضای نفس کرد نفسی به اون منتقل نمیشود، چه از مصالح خودش که فرد سومه، چه از غیر مصالحش که فرد دومه. اگه تقاضای نفس نکرد باز هم نفس به اون منتقل میشود، چه از مصالح خودش که فرد سومه و چه از غیر مصالحش که فرد دومه. شما میفرمایید که آقایون چه فرقی بین این دو بدن دیدن که در یکی جذب قائل شدن، در یکی جذب پیدا شدن، در یکی جذب پیدا نشدن؟ چرا در وقتی که انتقال میخواهد از غیر مصالح صورت بگیرد میگن این بدن منتقل الهی که حیوانت تقاضای نفس ندارد؟ اون در صورتی که نفس میخواهد از مصالح منتقل شود میگوید این بدن حیوانی که منتقل الهی هست سلامت خون نفس تقاضای نفس نمیدونیم دارد یا نداره. چه فرقی که در یه جا جذب دارد در یه جا جذب ندارد؟ سوال درستی فرق واقعا نیست، ولی عرض کردم که در تناسخ ما باید اقناعی وارد بشیم، استدلالی وارد نمیشیم. اونجا گفتن ما یقین داریم جبسه یقین داریم، چرا رو بپرسیم روشن نیست.
این به عبارتی واسه نماد فرمان کنه اصلا این شکی که این آقایون دارن میگن با این حرفشون در تمام افراد دیگر میاد.
اصلا دیگه نمیاد دیگه با این بیان شده
نمیاد.
شک برای شما میاد برای آقایون نمیاد. شما میفرمایید چرا در اون یکی شک میاد در اون یکی شک نمیاد؟ از این کنم مسئله اقناعیه، یعنی با میگن انتقال این نفس از این بدن خوک به بدن گراز، بعد از بدن گراز به بدن موچه اشکالی نداره. چرا این اشکال نداره؟ چرا؟ چون جزم داریم که بدن موچه جز این نفس نفس دیگه طلب نمیاد.
سوال سر همین
اما اگر این مصالح خودش میخواد منتقل بشه نفس است.
حالا سوال همونجا شما میفرمایید که ما یقین داریم که از قول نفسی نداره، این مورچه رو از خود میخواد به مورچه منتقل بشه. اصلا فرض کنید تو میگید خود مورچه اگر میخواست مصالح و مصالح بشه ما احتمال نمیدادیم. پس الان احتمال هست.
من دارم عرض میکنم جواب شما رو. شما میگید تو اشکال خودتون دارید فکر میکنید. ببینید بیان تو جوابی که من دارم عرض میکنم. همین فرق شما سوال میکنید فرق کن که از موچه به موچه میخواد منتقل بشه، چرا این موچه منتقل الهی تقاضا نفس بکنه؟ از خوش میخواد منتقل بشه به موچه، چرا این موچه منتقل الهی تقاضا نفس نکنه؟ حتی شما همین دیگه آخرش هم از این کنم. چون مسئله ایست که با برهان ما از اول واردش نشدیم، به اقناعیات اکتفا کردیم، در اینجا به اقناعیات اکتفا میکنیم. در اینجا همینجوری ادعا کردن که این موجود منتقل الهی نفس تقاضا نمی کند در صورتی که نفس از غیر مصالحش انتقال پیدا کند و نمیدانیم تقاضا میکند در صورتی که از غیر مصالحش منتقل میشه. فرق دلنشینی نیست، یعنی همینطوری ادعاییه، ولی چون بحث تناسخ است و قرار شد که ما برهان نداشته باشیم اینجوری گفتن. ولی همون فرمان شما تمام ابدان حیوانیه، اگر مشام هم نگفتن تمام ابدان حیوانیه تقاضای نفس کنند، اگه اینطوره انتقال نفس به اونها چه از انسان باشه چه از حیوان مصالح باشه چه از حیوان غیر مصالح باشه معلومه اجتماع نفس نمیده. حرف رشاد صافه که همه ابدان حیوانیه مثل ابدان انسانیه تقاضا نفس میکنن، انتقال نفس اونها ممنوعه، هر جمع خود منتقل باشه. این آقایی و چنسی که پاره کردن گفتن بدن انسان تقاضا نفس میکنن، بدن حیوان اگر بخواد از مصالح منتقل شود تقاضا نفس نمیکنه، اگه بخواد از مصالح منتقل شود شفته. این باید سوالش که چرا جواب نداده همه که شما دنبالش نداده، یعنی ما اشکال شما قبول میکنیم. اونتا میگیم چون بحث تناسخه در بحث تناسخ قرار برمی شده که بر نباید اکتفا کنید، دیگه این سوال خیلی پاسخ نمیدیم، یعنی دنبال این نیستیم که پاسخ شده. اونجا این شرط دارن، از این که تناسخ را در اونجا اجازه میدن معلوم میشه که جهت میدارن که در جایی که انتقال از غیر متناسخ به غیر متناسخ باشه تناسخ اجازه میدن. اگه چون تناسخ اجازه میدن معلوم میشه که در بدن منتقل الی جهت میدارن که تقاضا نیست، تقاضای نفس. اگر شرط داشتن اونجا اجازه نمیده، یا اونجا با شرط اجازه میده، در حالی که تناسخ در اونجا به جهت اجازه میده. از این که به جذب اجازه میدن معلوم میشه که در ابدان حیوانی که میخواد از غیر متناسخ به غیر متناسخ تبدیل بشه در منتقل الهی ها قابل تقاضا نیست، جذب دارن به اینکه تقاضا نیست. اینجوری از مذهبشون باید استفاده کنیم، ولی اگه اینو نخواد بهشون احساس بدیم در همه جا شک کنن خب اصلا کل تناسخ و فرمایششون مشکوک میشه. در همه جا بگن ما شک داریم که ابدان حیوانی تقاضای نفس میکنه یا نه، تقاضای نفس کرده. اگه همه جا شک کنیم پس همه جا در تناسخ خود از جواز انتقال شک خواهیم کرد، در حالی که اینا در بعضی مواضع جذب به تناسخ دارن. در اون مواضع که جذب به تناسخ دارن باید ما بفهمیم که اینا جذب به عدم تقاضا دارن، یعنی یقین دارن که این بدن تقاضای نفس جدید نمی کنه، به همین نفس متناسخ اکتفا می کنه. چون جذب دارن خوش به تناسخ کردن جذب هست. حالا جذبشون از کجا پیدا شده اون دیگه مشکل شما اینه که جذب میشه از کجا پیدا شده، این از اون من دلیل هست.
سوالی کس میگه چی چیزی داره مجبور کرد واقعا بیا میگن در مصانف ما باید اصلا احتمال بدیم که میتونه منتقل بشه؟ چی چیزی اون دلیل خاص مثلا خاص اینا رو مجبور کرد میتونه از این موضوع اصلا دست بردارم به هر کن روشون حفظ بکنم؟
حالا طلاب همونه دیگه، دارن هم حرف اونجا نیست میکنن، اجازه تناسخ خیلیشون نمیدن، بعضی اجازه تناسخ میدن، اونم وقتی اجازه دادن با این شرط که در مشاکل ها در مزانس در مشاکل اجازه تناسخ میدن، اونم به شرطی مزاحمت نشه. البته مصنف بعدش روشنه، ما بعدا توضیح میدیم، مصنف کرد در تردید در مسئله نداریم، مشرا هم تردید ندارم، بعضی از حکما هم مشرا تردید دارم دیگه، اونم مسئلهشون به خودشون نیست. و رو به ما یه جب بزون نفرسته بودیم صفحه چهارده در خود صفحه چهارده رو به ما یه جب بزون نقلفی ما برا الانسان من شخص الى مشاکلی. در انسان که اجازه نقل دادن ولی به انسان اجازه نقل ندادن، به انسان اجازه نقل ندادن ولی از انسان اجازه نقل دادن. حالا این نقل رو در ما برا انسان چه کنیم؟ بعد یه جب انسان یه جب بزون همین حکمای مشرقی اجازه میدن در ماورا انسان من شخص الى مشاکله، از یک شخص به مشاکل خودش اجازه میدن، یعنی از فرد به فرد میشه مشاکله من نوعه نه مشاکله من جنسه و مشاکل از نوع خودش کما من فرس الى فرس آخر. اما اجازه میدن این انتقال رو مالم یلزم المزاحم، المزاحمت التي في الانسان، مزاحمتی که در انسان حاصل بود اگر در این انتقال از مثلا فرس به فرس حاصل نشود این انتقال جایز است. این لاستعداد الفید رو توجه کنید، لاستعداد الفید تحلیل برای مزاحمته نه برای مالم یلزم مزاحمت. چرا مزاحمت حاصل میشه؟ لاستعداد الفید، چون این بدن استعداد فید و تقاضای فید رو داره، یعنی فید رو نفس جدید، چون تقاضای نفس جدید رو داره لذا اگر انتقالی به او تحقق پیدا کند مزاحمت ایجاد می‌شود. می‌فرمان در صورتی که استعداد فید نباشد و نتیجتاً مزاحمت لازم نیاید، یعنی در صورتی که مثل انسان مثل محضوری که در انتقال به انسان پیش می‌آمده پیش نیاید، اون وقت در این صورت اجازه نفس داده می‌شود. فإنه تعلیل برای این است که چرا اگر استعداد فید باشد مزاحمت حاصل هست، اگر استعداد فید باشه مزاحمت حاصل هست و ما به همین جهت هم قید میکنیم که مزاحمت حاصل نباشه. فإنه لو كان لبدن الفرس استعداد و قبول الفید من المفارق، اگر فرس بتواند فید من نفس جدید رو از مفارق قبول کند، کما استحسنا که برای انسان این استعداد هست که تقاضای فید جدید می کند، اگر برای بدن فرس همین استعداد باشد، لما جازن نقل من فرس الى فرس و الا، یعنی اگر نقلی حاصل شود، این و الا یعنی و این جازه یا و این وقع نقل، این جازه نقل یعنی وقع نقل، اگر نقل جایز باشد یا اگر نقل از فرسی به فرسی دیگر ممکن باشد، این نقل نقل از فرسی به فرسی دیگر ممکن باشد، لازمه در بدن حیوانیین نفسان کما لازم است فیل انسان، چنانچه در بدن انسان لازم است اجتماعی دونست، در بدن حیوان هم لازم است اجتماعی دونست، و هوبه یعنی اجتماعی دونست محال است. پس اگر مزاحمت حاصل شود یعنی اجتماعی نفسین شود، تنافق محال است، و در صورتی که اجتماعی نفسین نشود یعنی مزاحمت حاصل نشود، تنافق محال است. تصویر اینه که تناسب در وقتی جاید است که مزاحمت حاصل نمیشد. خب شارح میگه که کلام در عبارت مصنف قید مالم یلزم المزاحمه داریم، شما این قید رو در عبارت خودمون آوردیم، این بالا هم قید مالم یلزم المزاحمه رو شارح اضافه کرد، منطور اضافه کرد تا مطلب رو توضیح بده. حالا کلام مصنف رو داری نقل میکنه، همون کلامی که شارح جانشینش رو در عبارت خودش گذاشت. میگه این کلام مصنف که گفته مالم یلزم المزاحمه، یا دنباله عبارت همون خوشماع مشرق است که داره قولشون رو نقل میکنه، یا نه کلام مستقلی از خود مصنف. میفرماد احتمال این که کلام مستقلی از خود مصنف باشد بعیده، به بیانی که برای خواهیم گفت. احتمالا کلام خود همین خوشماع مشرقی، یعنی مجددینه. مجددین گفتن در صورتی که مزاحمت حاصل نشود نقل جایز است. این قید نشون میده که مجددین در مسئله تردید دارد، همونطور که هست که توضیحش از خارجات هم یه دیگر گفتن مثلا مجدد هست. و قول مصنف گفته مالم یلزم المزاحمت، اگر از کلام مجددین باشد و هو ظاهر، ظاهرا همینی که از کلام مجددین باشد، از کلام مصنف نباشد، چون بعدا توضیح میدیم که این که از کلام مصنف باشه بعیده، از ظاهر این است که از کلام مجددین باشد. اگر از کلام مجددین باشد دلالت میکند علی انهم، یعنی مجددین، جازم نیستن به این که بدن فرد مستعد نباشد لقبول فید من المفارق، یعنی از موجود مجدد و از نبادی عالیه، فیدم یعنی همون نفس جدید، نفس حادث، یقین ندارن به این که بدن فرس مستعد نفس جدید نیست، احتمال مستعد بودنش رو میدن، لذا احتمال مزاحمت رو هم بعد از نقل میدن، یعنی میگن اگر نقل حاصل شد احتمال مزاحمت هست، چون احتمال داره که این بدن نفس جدید رو مطالبه کرده باشه، نفس دوم باعث مزاحمت بشه. خب بعد اگر این مجددین غیر جازم باشن اشکالی وارد میشه برشون، و اون اشکال اینه که شما در قبل گفتید این تقاضای نفس مخصوص بدن انسانه، در غیر انسان، در انسان جبر داشتید به این که تقاضا هست، در غیر انسان تقریبا نفس شدید تقاضا، پس در اونجا جزم داشتید به این که تقاضا نیست. در عبارتی که قبلا توضیح داده بود، قبلا خونده بودیم، بازم اشاره میکنم بعد اونجا شنوشون میدم، اشاره در اونجا عبارتی رو این مجددین داشتن که تقاضا رو اختصاص میداد به انسان، یعنی بدن انسان تقاضای نفس حادث داره، بدن حیوانات از این کلام در میاد که بدن حیوانات تقاضا ندارن، پس مجددین در بدن حیوانات نافی تقاضا و نافی استعداد است. چطور در اینجا تردید میکنن؟ اگر در اون کلام گذشتشون استعداد رو نفی کردن، نفی امجد میگن، چرا در اینجا استعداد رو احتمال میدن؟ این احتمال تردیدی که در اینجا یا به تعبیر دیگر این عدم الجزمی که در اینجا با اون جزمی که از عبارت گذشتهشون استفاده میشه سازگار نیست. عبارت گذشتهشون این بود که لا یلزم فی غیر سیستیت الانسانیه، لا یلزم این تقاضا کردن استعداد داشتن در غیر سیستی انسانی لازم نیست، در سیستی انسانی لازمه، یعنی واقعا هست استعداد داره تقاضا میکنه نفس جسمشون، اما در غیر نفس، در غیر بدن انسان، در حیوانات دیگر لازم نیست. این لازم نیست معنیش اینه که نیست دیگه، استعدادی وجود نداره. پس در گذشته حکم کردن به این که در ابدال حیوانات استعداد وجود نداره، الان در اینجا دارن تردید میکنن، الان در اینجا دارن تردید میکنن که آیا استعداد در بدن حیوانات، استعداد نفس جدید در بدن حیوانات هست یا نیست. این تردیدشون با جزمی که از عبارت گذشتهشون استنباط میشه ناسازی کنه، ایشون میکنن ناسازی. این تردیدشون با اون جزمی که از عبارات گذشتهشون استفاده میشه ناسازگار. شاره میفرمد نه، ناسازگاری در کار نیست، چون از لایلزم تعبیریست که خود همین تعبیر هم با تردید سازگار. میگه در انسان لازم است که استعداد باشد، در غیر انسان لازم نیست. لازم نیست این جایز است باشد، جایز است نباشد. این جایز است باشد، جایز است نباشد عبارت مخواه تردید. پس خود عبارت گذشته اینها هم تردید افاده میکرد، بنابراین اگر این عبارتشون تردید افاده میکنه با عبارت گذشتهشون ناسازگاری نداره، چون عبارت گذشتن افاده کرد تردید رو، این عبارت هم افاده میکنه تردید رو و منافاتی میشه. روشن شد که هم کردن در ابتدا این اشکال بر مطرح میشه که این مالم یلزم المداهمه حاکی از تردید قائلین است، در حالی که همین قائلین کلامی در گذشته داشتن که اون کلام حاکی از جذب شده و این تردید و اون جذب نمیتونه. جوابی که شارع میده اینه که اون کلام گذشتن حاکی از جذب نبود، اون کلام گذشتن با تردید سازگار بود، این کلام جدید هم که تردید رو افاده میکنه از هر دو کلام با هم سازگار. ولای ناقض و هازا قولهم، ولای ناقض و هازا قولهم اقوالهم دوستون، از لا یلزم و فی غیر سیستیت الانسانیه، این از لا یلزم و فی غیر سیستیت الانسانیه مفعول قولهمه، که این رو قبلا در صفحه 468 سطر 19 هم و 20 هم آوردیم در رب قول مشرا گفته بودن از لا یلزم، یعنی تقاضای نفس جدید و حادث در غیر سیسی انسانی لازم نیست، در سیسی انسانی هست، در غیر اون لازم نیست. این لعنه تعلیل از سرای لایناقض، لایناقض و هازا، هازا سرایتی کنید، هازا یعنی تردید و عدم جهد، لایناقض و هازا یعنی تردید و عدم جهد، مناقضه ندارد با قولشون که گفته بودن از لا یلزم و فی غیر سیستیت الانسانیه، تناقضی بین این عدم جزمی که در اینجا اعلام کردن و کلامی که در اونجا گفتن نیست. چرا تناقض نیست؟ چرا ناسازگاری نیست؟ لأنه اذا لم یلزم، زیرا اگر این استعداد لازم نباشد چنانچه تعبیر لا یلزم این مطلب رو افاده می کند در قول ثابتشون، فیجوز ان یکون و یجوز ان لا یکون. اگر میگفتن یلزم خب جزم، اما وقتی میگه لا یلزم این لازم نیست، این بعد اتفاقی افتاد لازم نیست، این میتواند اتفاقی افتاد میتواند اتفاق نیفتاد، این که میتواند اتفاقی افتاد میتواند اتفاق نیفتاد این تردید. فیجوز ان یکون، یکون تامن همچنین لا یکون بعدی، و یجوز ان لا یکون ضمیر یکون و لا یکون هم برمیگرده به اون تقاضای نفسی. و هم از تردد همین یجوز ان یکون و یجوز ان لا یکون تردد و عدم جزم است، پس لا یلزم هم مفید تردد و عدم جزم است. کما ذکرم هاهنا، هاهنا یعنی مالم یلزم المداهمه، چنانچه هاهنا ذکر کردن به قولشون که گفتن مالم یلزم المداهمه، در اینجا عدم جزم رو اعلام کردن، در گذشته هم با لفظ لا یلزم عدم جزم رو اعلام کردن، با ما لم یلزم المداهمه نشون دادن که ما در مسئله جذب نداریم، با لا یلزم فی غیر سیستیت الانسانی هم نشون دادن که ما در مسئله جذب نداریم. از هر دو کلامشون با عدم جد مناسبت دارد و هیچ توافقی و تناقضی بینشون نیست. خب این توضیحاتی که ما داریم در صورت بود که ما لم یلزم المداهنت از کلام مجردین باشد، یعنی خود همین حکمای مشرق زمین که مطلبشون رو بیان کردن این مطلبشون رو مقید کرده باشن به مالن یعظم یعظم المداهنت. اما اگر این مالن یعظم المداهنت رو مصنف گفته باشن بعد میشه تردید مصنف و مجردین دیگه تردید نداشت، ولی بعیده که ما این کلام به کلام مصنف کردن، چون مصنف در گذشته گفت اندها اولائه در نزد حکمای مشرق زمین حرف مشا واجب القبول نیست. مفهومش اینه که پیش من اینطور نیست، پیش من حرف مشا درست، پیش حکمای مشرق زمین حرف مشا واجب القبول نیست. واجب القبول نیست یعنی نه که رد میکنیم، نه که به جزم رد میکنیم، بلکه به جزم قبول نمیکنیم، یعنی هم روز مرتب که خود این گوینده خود حکمای مشرق زمین این مثلا مردد میدونستن، لذا شارع مصنف هم به اونها نسبت داد، خودش نگفت که من این چه میدونستم، چون قبلا این تردید رو به اونها نسبت داد نه به خودش، معلوم میشه که خودش در زمره مرددین نیست و لذا مالا یلزم المداهنه که شکایت از تردید میکنه نباید کلامه ایشون باشه. و اما احتمال این که ان یکون این مالم یلزم المداهمه من کلام المصنف فقط، بعد از مالم یلزم المداهمه گفت امکان من کلام المجددین، بعد مطلب رو ادامه داد، جا داشت که بعدا بگه و این کلام و امکان من کلام المصنف که ادل امکان من کلام المجددین رو به همین عبارت نظیر عبارت نظیر خود امکان من کلام المجددین بیاره، یعنی بیاره امکان من کلام المصنف، ولی نگفته به این صورت. عرض کردم بارها اتفاق میفته که ادل کلامی رو تغییر میدن که حالت اون ادلی رو تقریبا نداره، خود ما باید متوجه بشیم که این کلام ادل اون کلام. و اما احتمال این که این جمله مالم یلزم المداهنه از که کلام مصنف باشه فبعیدون، به خصوص که مصنف هم قبلا گفته بود و این در هاولائه هاذا غیر واجب الصحه، در نزد حکمای مشرق زمین هاذا یعنی تقاضای نفس، تقاضای نفس کردن، نفس جدید کردن هر بدنی چنانچه مشا میگفتند غیر واجب الصحه، یعنی التزام نمیگیم که این صحیح باشه، نه حالا خلافش رو صحیح میگیم، ترتیب داریم خود ظاهر عبارت تردید، اما این تردید رو مصنف به خودش نسبت نداد، گفت این در هاولائه تردید و نسبت داد به اونها، معلوم میشه خودش در مسئله مردد نیست، اگر خودش در مسئله مردد بود تردید رو به دیگران نسبت نمیداد، به صورت قول خودش نرمید. لدلالت این کلام مصنف، چرا این کلام مصنف باعث میشود که ما تردید رو به مصنف نسبت ندیم و نسبت تردید رو به مصنف بعید بشموریم؟ لدلالته، چون این کلام مصنف که در گذشته بیان کرده بود از حیث مفهوم دلالت می کند بر این که انهو شعنین است، اندهو لیسا کذالک، یا انهو یعنی مطلب، اندهو لیسا کذالک، و از این چنین نیست پیش خود مصنف، پیش اونها این طور بود که حکم اشتاسایی، پیش حکم اشتاسایی این بود که حکم اشتاسایی، پیش مصنف روشن نیست که حکم اشتاسایی نماشه، شاید حکم اشتاسایی باشه. خب ما بعد از این که حرف شیخ اشراق رو نقل کردیم، حرف دیگران رو هم گفتیم و توضیح دادیم که دیگران در مسئله تردید دارند، حالا حرف مشا رو نقل کنیم. مشا به صورت جزم معتقدند که هر بدنی، چه بدن انسان باشد چه بدن حیوان باشد، حیوانات هم هر سنسی که باشن تقاضای نفس جدید میکنن، همه عبدان تقاضای نفس جدید میکنن، بنابراین در تمام موارد اگر بخواهد نقل نفسی از بدنی به بدن جدیدی صورت بگیرد حتما در بدن جدید شما نسل نسل میاد، فرقی نمیکنه که انتقال از بدن انسان به بدن انسان باشد، که از انسان به حیوان باشد، که از حیوان به حیوان باشد، که از حیوان به انسان باشد، هیچ فرقی نمیکنه، در تمام موارد چون هر بدنی تقاضای نفس جدید میکند و اون نفس جدید رو دریافت میکنه، اگر نفس متناسخه ای بخواهد و اون منتقل شود، اجتماع نفسن لازم میتو محصولی که خود تناسخیه بهش منتقلشن پیش میاد. اینه بر شما سکر. قال المشاؤون، چون مطالب چندین بار بچه های مختلف گفته شده دیگه توضیح بیشتر از این لازم نداره، مطالب که ازتون میخونم معلوم میشه که همش حله. و قال المشاؤون جمیع الامزجت الحیوانیه، چه امزجه حیوان ناطق چه امزجه حیوان فامه، مستدعی هستند نفوس متصرفه را. به چه وسیله استدعا میکنند؟ به خواص مزاج ها، یعنی به مزاج خاص خودشون تقاضا میکنند نفس خاص رو. هر فردی مزاج خاصی دارد که با مزاج فردی دیگر فرق میکند، پس هر کدام از این مزاج ها نفسی رو تقاضا میکند که با نفس دیگر فرق میکند. به این جهت هیچ وقت نفس ها مشترک نمیشوند، زیرا که متقاضیان که همون مزاج ها هستن مشترک. همه ی امزجه به خواص مزاجونی به ماست به مزاج خاص خودشون، خواص مزاج اضافه صفت و مصوف، به مزاج خاص خودشون تقاضا میکنن نفوس متصرفه ای رو، این نفوسی که بیاید در خود این ابدان و در خود این امزجه تصرف کند، تقاضا میکنن این مزاج رو من المفارق، یعنی از موجود مجدد عالی، از عقول عالی تقاضای نفس. خب وقتی تقاضا کردن از عقول عالی پاسخ داده میشه و نفس هم به اونها افاده میشه. و اگر بخواهد نفسی به این بدن، به این بدن و مزاج حیوانی منتقل شود، تناسخ لازم نه اجتماع نفسی لازم نه فیض نفی ها، یعنی در امزج حیوانیه ما ذکرتون فل انسان، آنچرا که شما در انسان قبول شدید ذکر کردید همون در حیوانات هم لازم میاد، که آنچه که در انسان گفتید عبارت بود از امتناع نقل الیه، از این که نقل نفس الیه به انسان جایز نیست، به این دلیل که کل حیوانن از استحق به خاص مزاجهی نفسا مفاضتا من المفارق، اگر هر حیوانی به مزاج خاص از این خاص مزاجی و صفت خودت و صفت مزاجی، اگر هر حیوانی به مزاج خاصش استحقاق پیدا کند و به استعدادش طلب کند نفسی را که افاضه می شود از موجود مفارق، بدون تخلف همه ی حیوانات این استحقاق رو داشته باشد. این مقیل تخلف رو متعلق به استحقاق بگیرید خوبه، البته متعلق به مفاضتن من المفارقن بگیرید خوبه، ولی اون اولی بهتره، چون اصلا منظور ما همینه که اون اولی رو بفهمانیم. اگر همه ی حیوانات بدون تخلف این تقاضا رو داشته باشد، نه اینکه حتما و بدون تخلف نفس از مفارق افاضه می شود، این حتی درستیه، نفس بدون تخلف از مفارق افاضه می شود و مفارق هیچ استعدادی رو باطل نمی کنه، همه رو جواب می ده، ولی این فعلا مورد بحث ما نیست، ربطی به بحث ما نداره. اون چه مربوطه به بحث ما اینه که اگر استحقاق برای همه حیوانات باشد مقدار تخلف، یعنی همه حیوانات ما داشته باشد هیچ حیوانی تخلف نکند و از این استحقاق خالی نباشد، اون وقت فلو کانت تناسخ و حق، اگر تناسخ حق باشد، یعنی نفس دومی بخواهد منتقل شود به این بدنی که تقاضا داشته و انتقلت الیه نفس مستنسخه و انتقال پیدا کند الیه، یعنی به این مزاج حیوانی نفس مستنسخه، اجتمع علی البدن حیوانی نفسها، لازم یاد که در بدن حیوانی دو نفس مطلب اجتماع کند، همونطور که در انتقال نفس بدن انسان این لازم رو داشته و هوا محالان این محال است که نفسی از بدن این محال است که دو تا نفس بیرستن میشه، پس محال است که انتقال نفس از بدنی یا بدن دیگر صورت بگیرد، چه اون بدن دیگر بدن انسانی باشد چه بدن حیوانی باشد، چه نزولی چه صعودی فرقی نمی کند. این حرف مشاهد که اگه این حرف تمام باشد اصلا تناسخ کلا باطل میشه، در هیچ جا تناسخ نداره. مشاهد این مطلب رو به صورت دیگر یادتون هست که در صفحه 468 بعد از اینکه کلام مصنف رو این ده حالا الاشراقیین ما یا قال ان کل مزاج یستدیون نور القاهر نورا متصرفا فقط کلام غیر واجب صحت بود خوندیم، بعد از اینکه این کلام بعد اشراقیین رو خوندیم گفتیم که چون اینجا مصنف جواب مشاور داد بعدن کلام ناقضی رو از مشار نقل خواهد کرد که اون کلام ناقض مبتنی بر این کلام صفحه 468 و چون کلام صفحه 468 باطله، اون کلام نقضی هم که بعدن میاد و بر اون کلام صفحه 468 مبتنی او هم باطل است. گفتیم بعدن میاد، حالا الان آمده همون کلام، همینی که الان خوندیم همون کلام ناقضیست که شارع قبلا وعده آمدنش رو داد، که ما هم همون وقتی که میخوندیم گفتیم در صفحه 470 سطر 16 هم میاد، سطر 15 هم میاد، الان دیگه خوندیم مثلا. خب ما همون جوابی رو که در صفحه 468 دادیم همون جواب رو در صفحه 470 تکرار میکنیم، دیگه جواب جدیدی ندادیم. جواب همون بود که لا یلزم، لا یلزم یعنی لا یلزم این تقاضا فی غیر جزئیات الانسانیه، در غیر جزئیات انسانیه ما نداریم این تقاضا رو، لازم نیست که این تقاضا رو داشته باشیم، فقط در جزئیات انسان و بدن انسان است که این تقاضا لازم است و حتما موجود است، ولذا این بدن انسان نفسی رو که منتقل بشه را قبول نمی کنه، چرا؟ چون خودش نفس میگیره. اما بعد در بقیه حیوانات این مطلب لازم نیست، اگر لازم نیست پس می توان گفت که پس در بقیه حیوانات انتقال صورت می گیرد. خب ول جواب انها شاره می فرمد جواب از این کلام مشاقت طبق آنفن به همین نزدیکی ها گذاشت، هست کنون صفحه 468 سطر 22 به بعد ما نه خود سطر 19 هم ببرد، سطر 19 هم ببرد ما بیان کردیم جواب بود. فلا حاجت الهی عادت تشتیه فکر به عاده جواب بود، تمام شد. خب مثلا رو جمع کنیم که میخوام وارد بحث بشم. انتقال نفس از بدن انسان به حیوان که مورد قبول مشرقیین بود مورد انکار مشرق، مشرق معتقدن به امتناع این انتقال، انتقال نفس از انسان به حیوان رو ممتنع میدونن. عکسش چیه؟ عکسش که انتقال نفس از بدن حیوان به بدن انسانه، اونو مشرقی میگن، اونو هم ممتنع میدونن، ولی اون اصلا مورد بحث ما نیست، چون مشرقیین هم اونو ممتنع میدونن، فریقه این ممتنع حساب میکنن. تمام متنازه هایی که در مسئله تناسخ تنازع دارن همشون انتقال نفس از بدن حیوان به انسان رو منکر شد. بنابراین این که میگیم مذهب مشرا رو الان میخوام بیان کنیم، مذهب مشرا این است که انتقال نفس از بدن انسان به بدن حیوان ممنوع است، مابقی هم ممنوع دونسته شده، ولی مشرا خودش رو گرفتار مابقی نکرده، چون مابقی صورت همه مقبول مشرقیین هست، امتناع تناسخ رو در باقی صورت مشرقیین قبول دارن، فقط در این صورت که انتقال از انسان بخواهد به بدن حیوان باشد مشرقیین مدعیان مشرا ممکن است. از هازا ما ذهب الی المشرعون، هازا یعنی امتناع انتقال از انسان به حیوان، عکسش مشار الی هازا نیست، چون عکس مورد اتفاق همه است که ممکنه. هازا یعنی امتناع نقل، نقل نفس من بد من الانسان الی حیوان، این امتناع ما ذهب الیه المشروع، امتناع نقل نفس از انسان به حیوان ما ذهب الیه المشروع است، لا عکسه، عکس این امتناع عبارت از لا عکسه، یعنی لا امتناع و عکسه، لا امتناع و عکسه، امتناع عکس مشاره لحاظا نیست، این مذهب مشروع نیست. چرا؟ لأنه یعنی امتناع عکس، متفقون علیه هست بین المتنازعین یا متنازعین، اگه مشا و مشتقینی رو هر کدوم رو یک مناظبه یک گوش متنازعه، اگر به افرادش هم نظر کنید افراد مشا افراد مشتقین خب میکنه متنازعین. چون امتناع عکس یعنی امتناع انتقال از حیوان به انسان مورد توافق همه است، این ها داما زهره اله المشرا اون رو ما به اون مورد توافق نمیزنیم، چون درست نیست در ما توافق بگیم مشرا اینو گفتن، همه اینو گفتن، تنها مشرا نمیگه. اونی که اختصاص به مشرا دارد امتناع انتقال از انسان به حیوان است که مشرقی جواد جایز میداند مشرایی ممکن است. پس اونی که مخصوص مشرا است که صدق میکند ما ذهبه اله المشا، همین امتناع انتقال از انسان به حیوان نفسش هازا ما ذهبه اله المشا. اما غیر مشاون، افلاطون، دیگران، اینا همشون قائل شدن به جواز این نقل، یعنی نقل از انسان به حیوان رو همه اجازه بدن، منتها نقل از انسان رو همه اجازه بدن، منتها درش اختلافه در جهات نقل، یعنی در منتقل علل که این نقل به کدوم جهت و به کدوم سمت انجام میگیره، آیا از انسان به انسان که به جهت انسان و به سمت انسان برود این نقل جدا شده، یا از انسان به حیوان، یا از انسان به نبات، یا از انسان به جنان. این فهم خوب مسئله اختلافیه. بعضی ها میگن که از انسان به حیوان، ولی بعضی اضافه میکنن از انسان به حیوان و نبات، بعضی ها باید از این بیشتر اضافه میکنن از انسان به نبات، از انسان به حیوان و نبات و نبات. دیگه مسئله اختلافیه، ولی این که از انسان به حیوان انتقال پیدا میکنن مورد توافق همه تناسلیه. از انتقالش از انسان، از انسان به نبات و همچنین انتقالش از انسان به جماد مورد اختلاف است. پس تمام اهل تناسخ انتقال نفس از انسان رو قبول دارن، منتها در جهت این انتقال بحث دارن که این انتقال به کدوم جهت، یا به جهت سمت حیوان است، یا به سمت حیوان نبات است، یا به سمت حیوان نبات و جماد. خب این ما ذهب الیه المشاؤون بود. اما به افلاطون و من قبل ابو من الحکما، حکمایی که قبل از ایشون بودن، که سقراط، فیثاغورس، امپوکلس، آغاستینون، هرمت، که اینا برای قبلا تو دیده بودن، و امثالهم و امثالهم، اینا همه قائلون به نقل، یعنی قائلون به نقل نفس از بدن می به بدن دیگر، و این کان از جهات نقل قد یقع فیها خلافان، ولی اون که جهات نقل درش اختلاف واقع شده، ولی اصل نقل مورد تقدیرش همشون هست، همه این افلاطون رو من قبل نخوند. وحیه جهات نقل رو منم کنم، وحیه ان نقل الذی قال به، نقلی که اینها قائل به او شدن، تناسبی که اینها پذیرفتن، آیا من الانسان الی حیوان است فقط چنان که گروهیشون گفتن، یا من الانسان است الیه و الی النبات، یعنی الی حیوان و الی النبات چنان که گروه دیگر گفتن، یا الی حیوان یعنی الی انسان الی حیوان و نبات است به اضافه و الی المعادن کما مد و غیر و مد است، این چنان که چندین بار گذاشت. حالا و این کان از جهات نقله ولو جهات نقل، و این که این نقل به کدوم سمت نقل شود، این قد یقع فیها خلاف و درش اختلاف است، ولی اصل این که بدن انسان میتواند من قول و منح باشد، این یه مورد اختلاف نیست. اصل تناسخ مورد اختلاف نیست، ولی این که تناسخ که انتقال نفس است به کدوم سمت باشد، این مورد اختلاف است، قد یقع فیها خلاف است. خب پس تا اینجا ما بحث کردیم در مبانی مشا، در مبانی اشراق، یعنی اجاز مشرقی بود، بحثمون رو ادامه دادیم و آنچه که باید بود بگیم گفتیم. از نظر عقلی مطلب تمام شد، حالا از نظر نقلی باید ببینیم که آیا تناسخ در آیات و روایات مجاز حساب میشن یا ممنوع. اگر مجاز شدن خب ما به دلیل عقلی اعتماد کنیم میپذیریم، اگر هم ممنوع شدن که خب دلیل نقلی داره دلیل عقلی ما رو کمک میکنه، بازم میکنه، چون بالاخره به کمک دلیل عقلی میاد، دلیل عقلی گفته به تناسخ محاله، دلیل نقلی هم میگه محاله، این دو تا هم دیگر کمک میکنه، مشکل درست میکنه. فقط در صورتی مشکل درست میشه که دلیل نقلی تناسخ رو اجازه بدهد، در حالی که دلیل نقلی دلیل عقلی اجازه نداد. گروهی از متدینین خواستن بر تناسخ به دلیل نقلی هم توافق کنند و این دلیل نقلی اصلی و معید دلیل اصلی به جواز تناسخ خواستن تناسخ کنن و این دلیل نقلی رو مزاحم دلیل عقلی که مشا آوردن قرار بشن، البته در صورت که دلیل مشا تمام بشه، اگر تمام نشه که دیگه اصلا قدرت مزاحمت و دلیل عقلی رو نداره، اگر تمام شد و نخواهد معارضه کرد ما حقوق دلیل نقلی میدید. اما حالا دلایل نقلی چی هستن؟ انشاءالله بعدا توضیح بده میشه. بعضی آیات مربوط به تناسخ هست، بعضی آیات مربوط به مسخ اقوام و مجرم هست، بعضی ها مربوط به حکایت اشقی ها و احادیثی هم در این زمینه ها داریم که این دلایل نقلی هم از قرآن و حدیثی انشاءالله بعدا در سالانده خواهیم.